بچه شیرین عقل که عموماً اختیار زبانشو نداره. ولی شیرین بیان اصلی برای معلم‌ها اون بچه‌ایه که نمک سر کلاس میریزه اما به مقدار کفایت تا بتونه جای خودشو در دل معلم باز بکنه و در نهایت در پایان کلاس با یه خسته نباشید درست و حسابی خستگی رو از تن معلم در بیاره. اما در طب سنتی در مورد شیرین بیان اینجوری میگن که برای دل درد معالجه خوبیه، مخصوصا برای مدارس که بچه های زیادی داره که دم به دقیقه به بهانه دل درد بیرون کلاس میشینن و به در و دیوار نگاه میکنن.
بیا مامان بیا ببین، هی میگی معلم ها فرق نمیذارن. الان این آقای تو رادیو گفت اونایی که خود شیرینن همیشه عزیزن میشه معلم. آره من زبونم درازه ولی پاچه خار که نیستم مثل اینا، من همینیم که هستم اما پاچه خار نیستم، شیرین زبون هستم ولی خود شیرین نیستم.
وقتی که دنیا واسه من خوب و قشنگ و عالی بود، وقتی تموم بچگیم تو دنیای خیالی بود، همیشه توی این خیال هیچی به این قشنگی نیست، اما کی فکرشو میکرد یه روز بیاد بچه رئیس، میخواد بمونه جای من آواز و قصه های من، میخونه و میاد با من هر جا میرم کنار من، اما شاید بشه ساده به اون که این حسو داده دوست داشتن و نشون بدم بشین ما یه خونواده. سوده واسه بزرگ شدن هیچی مثل بچگی نیست، سوده که بگذری ازش عشقی به این سادگی نیست، منتظره یه حس خوب بودی تموم زندگی، میتونی لمسش کنی تو این دنیای بچگی.
کتاب هندوانه به شرط عشق نوشته فرهاد حسنزاده است. مجموعه داستانهای طنز کوتاهیه که با قلم پرشور و گیرایی روزمرگی‌های خانواده رو به تصویر می‌کشه. یه پدر شاعر مسلک، یک مادر نظامی مسلک و تیمسار مسلک و فرزندانی که بین زمین و آسمون به سر می‌برن، بچه‌هایی که می‌خوان هندونه رو با عشق بخورن. این کتاب برای هم بزرگ سالان و هم نوجوانانی که به داستانهای کوتاه طنز علاقه مندن میتونه جذاب باشه. اما از فرهاد حسنزاده بگیم که یکی از روزنامه نگاران و نویسندگان خوب در دنیای کتاب نوجوانان. آبادانی هستن، متولد 1341 و از دوره نوجوانی نویسندگی رو با نوشتن نمایشنامه و داستان شروع کردن. از ایشون تا امروز بیش از 100 اثر در زمینه‌های مختلف مثل داستان کودکان و جوان و رمان بزرگسال به انتشار رسیده و تا به حال هم آقای حسنزاده دو بار نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسون، مهمترین جایزه حوزه ادبیات کودکان و جوان شده. بخشی از کتاب هندوانه به شرط عشق رو براتون میخونم. اولین خمیازه را می کشم و مامان آخرین چشم غره را به بابا می رود. انگار بهانه‌ای بهتر از خمیازه من پیدا نکرده که با چشم غرهش قاطی کند و به بابا بگوید کیکاووس بچه ها خوابشون میاد دیگه، شورشو در بردی پاشو دیگه. بابا که بر جوری اوضاع را خیت می بیند وسط بازیش از جا بلند می شود و می گوید پشین بریم که تیمسار بر جوری با نگاش داره ما رو چوب می زنه. من زمزمه می کند که با نگاهت این روزا داری منو چوب می زنی، بزن که داری خوب می زنی. چشم قره مامان شدید تر می شود، هم به خاطر آن شعر و هم به خاطر اینکه بدش می آید بابا تیمسار صدایش کند، آن هم توی جمع. آقا چراغ علی تک سرفه ای تحویل می دهد و می گوید کجا حالا که سر شبه؟ بعد دستی به شکم قلمبهش می کشد و مثل پادشاهان قاجار ادامه می دهد غذامونم که هضم نشده هنوز. بابا می گوید نه دیگه بچه ها خوابشون میاد، ایشالا یه وقت دیگه. سوسن زلیل نشده با صدای تو دماغی می گوید من که خوابم نمیاد. همه ی نگاه ها خراب می شود روی من بیچاره که اولین خمیازه را کشیده بودم. میگویم من چیز فردا صبح زود کله سحر باید برم کلاس زبان، جبرانی گذاشتن برام. چشم های سوسن جرقه می زند. فردا؟ و مامان با چشم غره ای او را نیشگون می گیرد، یعنی خفه. من هم توپ را شوت میکنم تو زمین سنبول که بعد جوری خواب رفته. میگویم طفلی سنبول رو مبل خوابش برده، به خاطر اونم که شده باید رفت دیگه، مگه نه مامان؟ آقا چراغ علی میگوید اینا همش بهانه است، بعد عمری دور هم جمع شدیم. و بابا میگوید به هر حال وقت زیاده، دفعه بعد شما تشریف بیارین که جبران کنیم. درسته که خونه ما اون سر شهره، ولی به صفاش میارزه. این دنیای مادر مرده ارزش نداره، یعنی ارزشش به همین رفت و اومده و دید و بازدیداشه، باقیش کشکه. به قول شاعر، از آمدن و رفتن ما چرخ گردون را چه سود. واقعا شعر بی ربطی بود. شانس آوردیم که سر و کله رعنا خانم از آشپزخانه پیدا می شود که میگوید حتما میایم، یه روز پنجشنبه میایم که تا جمعه شب بمونیم. به آبجیمینا میگم که بیان جمعمون حسابی جمع بشه. بابا میگوید آی گفتی گل گفتی، شمع و گل و پروانه که جمع بشن چی میشه؟ به قول شاعر، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، ولی به شرطی که آقا چراغ علی واسمون بخونه. آقا چراغ علی دستی میکشد روی شکم قلمبه اش و میگوید ای بابا دیگه نفسی نمونده که، خوندن مال جوونیامون بود. و چند بار میزند روی کاسه شکمش و ادامه میدهد این هنجره یه زمونی هنجره طلایی بود، حالا دیگه زپرتی شده. بابا ما چشم میکند و میگوید نه ترس، شما بخون کمکت میکنه. بالاخره هر چه قدم که بد بخونیم، از خواننده های امروزی که بهتر میخونیم، صدا ندارن که، فقط بلدن جیغ بکشن و یه جمله رو هی تکرار کنن. بعد آنچنان آهی میکشد که روسری مامان تکان میخورد. مامان میگوید خب دیگه سرپان، بهتر زحمت رو کم کنیم دیگه، بریم دیگه، بپوشیم بریم دیگه. منظورش جناب آقای باباست که با زیر شلواریش ایستاده وسط اتاق و دل نمی کند از آقا چراغ علی. بعد به رعنا خانم میگوید رعنا جون یه زنگ بزن آژانس بیاد. آقا چراغ علی این موشک از جا میپرد، دست شما درد نکنه، حالا دیگه فوش میدی؟ ما اینجا حی حاضر، ماشین این رخش رستم تو پارکینگ، وقت شما میخوای آژانس خبر کنیم؟ بابا ای والا اصلا از شما توقع نداشتم. بابا میگوید نه دیگه دیر وقته، شما فردا میخوایم برین سر کار. این را از ته دل نمیگوید. میدانم بابا خیلی اهل ولخرجی نیست، آن هم آژانس و تاکسی تلفنی. آقا چراغ علی دست میاندازد و کش زیر شلواریش را بالا میکشد و پسرش را صدا میکند مرداد اون سویچ ماشین بده بابا. لبخندی می نشیند روی لبهای سرخ رعنا خانم که آدم را به یاد ماهی عید می اندازد. رعنا خانم آب دهانش را قورت می دهد و به کلامش کمی کلاس می دهد و می گوید چرا غلی خان نمی خوای شلوارتو بپوشی؟ یعنی می خوای با زیر شلواری بری؟ آقا چرا غلی می خندد و شکمش مثل هندوانه تکان می خورد و می گوید ای بابا سخت نگیر، آقا دو قدم را بیشتر که نیست که، من که نمیخوام برم هتل هیلتون شام بخورم با بیل کلینتون، تو پارکینگ سوارشون می کنم، در خونه پیادهشون می کنم، سه سوته بر می گردم. رعنا خانم جمله همیشگیش را تکرار می کند والا چه عرض کنم. مرداد که تازه گواهی نامه گرفته بدش نمی آید خود نمایی کند و رخی به سوسن نشان بدهد. پسرهای هیز چشم از خواهر ما بر نمی دارد. اگر مهمانشان نبودیم و نان و نمکشان را نخورده بودیم کاری می کردم به قورباغه بگوید سیب زمینی. پسرهای مشنگ همانطور که سویچ ماشین را توی دستش تاب می دهد به آقا چراغ علی می گوید اگه شما خسته این من برسونمشون. انگار قند توی دل سوسن آب می شود. دختره آدم ندیده ولی خوشم آمد آقا چراغ علی کلید را از دست مهرداد می قاپد و می گوید بده به من پسر، خودم می رسونمشون. و به او که هاج و واج نگاهش میکند میگوید میخوام غذام عزم شه، چاق شدم دیگه. نه بابا هم با دیدن او شلوارش را دور دستش لوله میکند و با دلیلی مثلا منطقی دنبال ماستمالی کردن کارش است. منم به دو دلیل شلوارمو نمیپوشم، اول به خاطر همراهی، همدردی و همدلی با دوست عزیزتر از جونم، بعدم به خاطر صرفه‌جویی در زیغ وقت، چون عجله داریم بچه‌ها خوابشون میاد. سوم این که مامان حرفش را قیچی می کند بسه که ای کابوس فلسفه بافی نکن. در فرهنگ لغت خانواده ما این یعنی هر غلطی که دلت می خواهد بکن، فقط هرچی زودتر. بابا در حالی که به طرف در می رود می گوید چشم تیمسار، چرا بی خود هرس می خوری؟ مامان خیلی داغ کرده، صدای جلز و ولزش را می شنوم. کجا؟ پس سنبول چی؟ میخوای من بغلش کنم با این کمر دردم؟ بابا بر می گردد و با لبخندی که روی لبهایش سرگردان است می گوید ای وای، عیالواری بدیش همینه دیگه، آخرش یکی جا می مونه. برعکس همیشه که خداحافظی 2 ساعت طول می کشد و مهمانی 1 ساعت، این دفعه عمر خداحافظی کوتاه است، چون مامان حوصله ندارد، یعنی سرش درد می کند و حتما از بعضی حرفهای رعنا خانم ناراحت شده و دلش می خواهد زودتر برویم خانه تا عقده هایش را سر بابا خالی کند. خمیازه دوم را موقع سوار شدن می کشم و من و بابا می نشینیم جلو بغل دست آقا چراغعلی. مامان و سوسن و سنبول هم می نشینند روی صندلی عقب. چه ماشین شیکی؟ تا حالا مثلش را ندیدم. بابا در حالی که در را می بندد می گوید به به مبارکه، الهی همیشه چرخش برات بچرخه. از بلندگوی ماشین صدای خانمی پخش می شود که به انگلیسی حرف می زند. بابا با خنده میگوید بابا ایول، حرفم که میزنه اونم خارجکی. آقا چراغعلی با خنده های تکمیلی میگوید فوله فوله، فول اتومکانیکه، که البته منظورش اتوماتیک است. بابا از من میپرسد چی میگه آقا سعید؟ میگویم میگه در بسته نشده، لطفاً آن را ببندید. بابا در حالی که در را باز و بسته میکند میگوید ای به چش، بفرما، شما جون بخواه، امر دیگه ای نیست. راه که میفتیم مهرداد در پارکینگ را میبندد و برای من دست تکان میدهد. من هم برایش دست تکان میدهم. سوسن هم دست تکان میدهد. دختره بی جنبه، دلم میخواهد نیشگونش بگیرم. خانه آقا چراغعلی غرب است و خانه ما شرق شهر. گمانم نیم ساعتی راه باشد. بابا میگوید یاد قدیما به خیر که بنز گازوئیلیه را داشتی، چه صفایی میکردیم. آقا چراغعلی آه می کشد و بعد می زند زیر آواز. آن هم چه آوازی. دم گاراژ بودم، یارم سوار شد، دل مسافرا بر من کباب شد. و همینطور با صدای زنبوریش که آدم را یاد پرواز حشره در شب تاریک می اندازد به خواندن ادامه می دهد. بابا بشکن می زند و برای حرکات موزون آب نمی بیند، وگرنه شناگر قابلی است. دارم کلافه می شدم. خوشبختانه بابا وسط‌های آوازش می‌گوید از مرامت خوشم میاد چراغعلی جون. آقا چراغعلی دست از خواندن می‌کشد و می‌گوید چاکریم دربست. سنبول که بیدار شده می‌گوید بابا دیشب مگه نمی‌گفتی آقا چراغعلی آدم بی‌مرامیه؟ یک هو ساکت می‌شود. یعنی ماشین ساکت می‌شود. گمانم مامان نیشگونش گرفته و این در لغت‌نامه خانواده ما یعنی صدا تو ببر بچه گند زدی. آقا چراغعلی به روی خودش نمی آورد، فقط ساکت می شود و زل می زند به آینه و بعدش رادیوی ماشین را روشن می کند. سنبول راست می گوید دیشب که گل حسادت بابا بد جوری شکفته بود می گفت معلوم نیست این چراغعلی قالتاق این پولا را از کجا میاره، خونه، ماشین، ویلا. کله بابا هی میچرخد طرف آقا چراغعلی و برمیگردد سر جایش. هی پوست صاف و بیموی سرش را میخاراند. معلوم است که عذاب وجدان گرفته. معلوم است از این سکوت بدش آمده که سرش به خارج افتاده. میگوید چراغ جون، تو میدونستی که حافظ و سعدی با هم پسر خاله بودن؟
روز را من با شب زلفت به پایان میبرم، دل به دریایت زدم، کشتی به طوفان میبرم، هرچه هستی باش تا من در تو پیدایت کنم، من تمام شایت کنم، روز و شب دیوانم دیوانم، بی سو پریشان تر نکنین من ویرانه را، این گونه ویران تر نکن.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. کودکان مکتبی از درس خواندن و به مکتب رفتن هر روز خسته شده بودند. با خود گفتند استاد مریض هم نمی شود تا ما تعطیل شویم و فراغتی بیابیم. پس چاره ای اندیشیدند و با هم وعده کردند که یک روز چون به مکتب آیند همه به استاد بگویند استاد چرا رنگت پریده است؟ خدای ناخواسته آیا مریض شده ای؟ چون این کردند. ابتدا نخستین کودکی که وارد شد گفت استاد خدا بد ندهد چرا رنگتان پریده نکند مریض شده ای؟ استاد گفت نه خیلی هم خوبم. ولی در دلش اندک تردیدی به وجود آمد. نفر دوم و سوم و چهارم و بقیه هم هر کس وارد شد همین را گفت. استاد با خود گفت نکند واقعا مریض شدم، ولی چرا زنم چیزی به من نگفت؟ آه و ناله کنان به طرف خانه رفت، کودکان هم به دنبالش. استاد به زنش گفت تو چرا به من نگفتی مریضم؟ تو چرا به فکر من نیستی؟ مگر نمیبینی رنگ رویم پریده؟ زن گفت نه تو حالت خوب است. استاد ناراحت شد و گفت تو مرا نمیخواهی، میخواهی من بمیرم، زود برو رخت خواب مرا پهن کن. زن ترسید که اگر سخن بیشتری بگوید شوهر بیشتر او را به بدخواهی متهم کند. شاگردان هم در کنار استاد با صدای بلند شروع کردند به دوره کردن درس. بعد از چند دقیقه یکی از شاگردان با مظلومیت نگاه به رخ استاد کرد و پرسید صدای ما شما را اذیت نمی کند؟ استاد گفت چرا اذیت می کند، بروید. کودکان چون به خانه رفتند مادرانشان گفتند چرا به مکتب نرفته اید؟ گفتند استاد مریض شده. مادران باور نکردند، گفتند دروغ میگویید. پس خود به عیادت استاد آمدند. دیدند آری استاد غرق در عرق شده است، اما نمیدانستند از زیادی لحاف هایی است که روی خود انداخته یا واقعا بیمار است. مادران هم باور کردند که استاد مریض شده و گفتند ببخشید استاد، ما نمیدانستیم شما مریض شده اید، وگرنه زودتر به عیادتتان می آمدیم. به این ترتیب شاگردان مکتب تا مدتی از دست مکتب و استاد راحت شدند و یک دل سیر استراحت کردند. بازنویسی بود از یکی از حکایت‌های دفتر سوم مثنوی معنوی.
این حکایت‌ها مال قدیم هاست، الان معلم‌ها خیلی تیز شدن، هر جور شده میان سر کلاس، خودشون نه یکی دیگه، نمیشه یه روز نیان. اگه من معلم میشم همیشه غیبت میکنم.
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگی. تا فردا خدا به همراه.
عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میمانه.
تقویم رو که ورق میزنیم هفتم مهر ماه رو با این عنوان مشاهده میکنیم، روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، شهادت سرداران اسلام فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا.
دو روز بعد از شکسته شدن محاصره آبادان در عملیات سامن الائمه، در حالی که ایران بعد از یک سال دفاع از کشور به پیروزی چشمگیری در میدان جنگ دست پیدا کرده بود، در یک روز فرمانده ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروی هوایی، وزیر دفاع و قائم مقام سپاه را از دست داد.
عملیات غرورآفرین سامان الائمه علیه السلام که پایان رسید و حصر آبادان با فرمان تاریخی حضرت امام شکسته شد، جمعی از فرماندهان ارشد جنگ برای تقدیم گزارش عملیات خدمت حضرت امام با یک فروت هواپیمای C-130 عازم تهران شدند. این هواپیما عصر روز هفتم مهر ماه سال 1360 هجری شمسی با 99 مسافر شامل 40 نفر از فرماندهان و رزمندگان، 27 نفر از مجروحان جنگ و همچنین پیکر مطهر 32 شهید در عملیات سامان الائمه علیه السلام پرواز کرد.
هواپیما در شرایط بسیار بد مثل شیء سنگینی با شتاب به سمت زمین کشیده می شود. خلبان از شهر قم رد شده و به سمت تهران در حرکت و از دور چراغ‌های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری را می‌دید. به یک باره همه چیز در هم فرو ریخت.
بعد از پایان موفقیت آمیز عملیات سامان الائمه، 5 تن از فرماندهان رد بالای ارتش و سپاه با این هواپیما عازم تهران میشن. اما این هواپیما در 30 کیلومتری فرودگاه مهرآباد در جنوب غربی کهریزک دچار سانحه میشه و هواپیما متلاشی میشه و آتش میگیره که در نتیجه 49 تن از سرنشینان هواپیما از جمله این 5 فرمانده به درجه رفیع شهادت میرسن.
مسافران پرواز از چهره‌های برجسته نظامی ایران بودند. جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع، از نظامیان برجسته‌ای بود که در این حادثه شهید شد. فکوری خلبان جنگنده F-4 و یکی از طراحان عملیات‌های نیروی هوایی ایران، از جمله عملیات کمان 99 که در نبرد هوایی ایران و عراق بسیار مهم و تعیین کننده محسوب می‌شد است.
سرلشکر فلاحی جانشین رئیس ستاد ارتش، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه، سید موسی نامجو وزیر دفاع، فکوری مشاور جانشین ستاد ارتش و جهان‌آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر 5 فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بودند که هنگامی که بعد از عملیات سامان الائمه و شکست حصر آبادان به ایران باز می‌گشتند در صنایع هوایی به شهادت رسیدند. هواپیمای اونا در منطقه کهریزک صعود کرد.
بعدها و بعد از آزادسازی خرمشهر، نوای ممد نبودی شهر آزاد شد، یکی از خاطرانگیزترین نواهای حماسی ایران در جنگ عراق بر علیه ایران شد.
ممد نبودی ببینی شهر
فرمانده میخواندنش، اما همه دار و ندار بچه ها بود انگار. حرفهای فرمانده هنوز آویزه گوشمان است.
به جای اینکه برنامه ریزی کنید برای چگونه گرفتن خرمشهر، برنامه ریزی کنید برای آینده سازی خرمشهر.
خرمشهر دیارش بود. نهم شهریور سال 1333 در آنجا متولد شده بود. پس از انقلاب و کمی پیش از جنگ به فرماندهی سپاه خرمشهر منصوب شد.
آنها ملتی هستیم که نوید آزادی در جهان. به خاطر همین مسئله است که ابرقدرت ها از این جریان کاملا میترسند.
فرماندهانی که هر کدام سابقه طولانی و درخشان در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس از خود به جای گذاشته بودند و شهادت مظلومانه و جانسوز این فرماندهان ارشد با پیام حضرت امام همراه شد. پیامی که در اون از این شهیدان به عنوان جمعی از خدمتگزاران به اسلام و ملت هم در مقطع پیش از انقلاب و هم پس از پیروزی انقلاب نام برده شده بود. اینان خدمتگزاران رشید و متعهدی بودند که در انقلاب و بعد از انقلاب با سرافرازی و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شتافتند.
5 مهر هر جور که بود حصر آبادان شکست. 2 روز بعد یک فروند هواپیمای 330 به مقصد تهران حرکت کرد.
با هواپیمایی که می‌رفتن تهران گزارش شهر گزارش عملیات رو خدمت امام را بدن، به اتفاق فکوری و فلاحی و کلاهدوز شهید شدن.
از این رو 7 مهر با عنوان روز بزرگداشت فرماندهان شهید در دوران دفاع مقدس نام گرفت و چنین روزی را به روزی فراموش نشدنی در تاریخ جنگ تحمیلی تبدیل کرد.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار رو همیشگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
باید خدمتتون عرض کنم که کم کم به لحظات پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. اگرچه دوست نداریم شما عزیزان رو رها کنیم، اما خب متاسفانه چاره‌ای نیست چون زمان برنامه‌مون به اتمام رسیده. اما همکاران بعدی در بخش شبانگاهی هستن که در خدمت شما دوستان خواهند بود. من به اتفاق دیگر همکارانم کم کم باید از شما عزیزان خدافظی کنم. لحظات پرباری و برای تک تک شما نازنینان آرزومندم و همگی شما دوستان رو به خداوند من میسپارم. شبتون پر ستاره. خدا نگهدار.
اون چه شد دنیامه، نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم. من دلم آروم نیست، بری زبونم لال، با تو یه چند صد سال میشه که بمونم. قربون خندت برم، میمیرم من واسط آخر سرم، هرچی جست و بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخن خودم میشم فداد، چشم بد دور شلامی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تا ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم، میمیرم من باز آخر سرم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دور شلاهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تا ابد عزیزم. کن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم، میمیرم من باز آخر سرم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دور شلاهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد.
هنرستان.